من فکر میکنم مخاطبین فرهیخته رادیو معارف حتما یه همچین خصوصیتی دارند و ما سعی میکنیم تو این بحثا نکات و تکنیک های دقیقتر و ظریفتری رو با هم گفتگو بکنیم تا اینها حرفه‌ای‌تر مرابط بشن در حوزه خانواده خودشون، فامیل خودشون، محل خودشون. حتما مساجد یک گوشه از کار رو به این قرار بدن، یعنی از اون پکیجی که بسته ای که حمایت میخوان بکنن، حمایت معنوی اون کسانی که مورد حامیشون هستن حتما اینو بهش توجه بکنن. بعد فضیلتی که حضرت ادامه روایت میگن خیلی قابل تأمله، میفرماین من انتسب لذالک من شیعتنا، اگر کسی از شیعیان ما بیاد این پست رو انتخاب کنه، یعنی تو این قصه حاضری بزنه و تلاش بکنه و زحمت بکشه، کان افضل ممن جاهد روم الف الف مره. ما یه مجاهد مرز محسوس داریم،
بله،
که میرفتن جهاد با روم و اینا. اون موقع حضرت میگن کسی که میاد مدافع و مراقب مرزهای نامحسوس میشه افضل است از کسی که مجاهد و مراقب مرزهای محسوس هست الف الف مره، یک میلیون مرتبه یه همچین مراقبی پیش خدا فضیلت و ارزشش بیشتره و این خیلی قابل تأمله. بعد حضرت تعلیل میکنن لأنه یدفع عن ادیان محبینا و ذالک یدفع عن ابدانهم، این مجاهد محسوس از بدن حمایت میکنه، مراقبت میکنه، اون یکی داره از دین و معنویت اون که محور حیات انسانیش هست دفاع میکنه، لذا این خیلی فضیلت.
بله، ولی واقعا شرایطی برای بعضی به وجود میاد که فکر میکنیم که نمیتونیم دیگه به هیچ وجه کمکشون بکنیم، یا حداقل راهکارهایی که برای بعضی به نظر میرسه که ما داشته باشیم برای بعضی ها جوابگو نیست. نظر شما چیه؟
بله، نوع شیوه مواجهه با کسی که دچار مصیبت، ابتلا، گرفتاری شده خب یک مواجهه خاصی هست که باید در رابطش بیشتر صحبت بکنیم و روزهای بعد بیشتر در موردش از تکنیک ها و فنونش خواهیم گفت.
بله،
لذا یک مواجهه بسیار لطیف و ظریف و دقیقی هست، اما خب سطوح مختلفی داره. یعنی یه وقت هست شما باهاش همدلی میکنید، خب این یه سطحی از کمک به طرفه.
بله،
که خود همدلی خیلی مؤثره، یعنی اینکه شما از پنجره نگاه او به عالم نگاه میکنید و از برش احساس او احساس میکنید و با گوش او میشنوید، مقداری همدلی که میکنید با شرایط او و خوب گوش میکنید به مسائلش، خود این توی تسلی بخشی به اون خب خیلی مؤثره.
درست.
ما الان که داریم میگیم مسئول هستیم و وظیفه داریم و خیلی فضیلت داره تو این حوزه کار بکنیم، باید این رو هم در نظر بگیریم که وظیفه ما بر اساس اون سطحی که ما توانمندی داریم تعیین میشه. یعنی وقتی که ما میتونیم به یک کسی آرامش بدیم، همدلی کنیم، در یه حد ابتدایی قصه
بله،
کمکش بکنیم، خب در این حد میتونیم و انجام میدیم. یه وقت هست میتونیم مشکل طرف رو کمک بکنیم، لازمه یه شب مثلا بیمارستان کمکش کنیم و بچه کوچیک داره. من دیدم مکرر، من چون بیمارستان قسمت کودکان سرطانی زیاد رفتم، دیدم که خب خیلی از این خانوما واقعا از کتوکول میفتن، بچه سرطانی دارن و هیچکی هم نمیاد از اقوام کمکشون بکنه و اینها اصلا میگه من حاج آقا گرفتار این بچه هستم و خب ما این تو این زمینه خیلی وقتا لازم نیست تخصص ویژه‌ای داشته باشیم، باید بریم و کمک بکنیم، یعنی اقوام و خیشان و اینها شیفتی برن کمک بکنن واقعا. یعنی یه سطحی از کار تسلی بخشیست،
بله،
یه سطحی از کار مشکل گشایی است. میتونیم مثلا من الان ایشون گرفتار، خودم ندارم اما اعتبار دارم، رو میزنم براشون چیزی جور میکنم. یه سطحی از کار اینه که بتونم کمکش بکنم تو بعد معنوی حفظ بشه،
بله،
یعنی افت پیدا نکنه، چون مشکل، سختی، ابتلا توی ادبیات دینی هم سکوی پرشه و هم سکوی سقوطه. بله. یعنی نقطه صعود و سقوط مؤمن ابتلاعاتشه. و اون چیزی که میتونه این رو تبدیل بکنه از سقوط به صعود، اون کمک مؤمنانه مؤمنین هست. بله. تواصی به صبر هست، تواصی به حق هست. خب این چی میتونه ما رو از خسرو نجات بده؟ تواصی یک فعل دو طرفه است. ما این پستمون رو نباید ول کنیم، این پستمون رو نباید ترک بکنیم. همطور که شما فرمودید، باید سرشار از دقت و نظارت باشه رفتار ما با کسی که مصیبت دیده. بر اساس هیجاناتمون، پنداره‌های ضعیفمون، قضاوت‌هامون، ارزش‌گذاری‌هامون با طرف مواجه نشیم.
بله.
اینا رو باید مدیریت بکنیم.
بله.
که اینا رو حالا تو گام‌های اصطلاحاً مداخله مراقبت معنوی یواش یواش بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. اما من مکرر دیدم که مثلا تو بیمارستان ما رفتیم، مادرانی هستن کودکان سرطانی دارن و اینها دارن مراقبت میکنند.
بله.
میگن ما هیچ مشکلی نداریم، فقط مشکلمون روز عیادته. اینا میان میگن ها حتما شما یه گناهی کردید، یه مشکلی دارید، خدا زده به کمر شما. یعنی مشکل این زبان اون کسی هستش که داره میاد و داره میبافه و کاملا آسیب میزنه به طرف مقابل. عوضی که چیکار بکنه؟ عوضی این که بتونه کمکش کنه، احیاش کنه، مراقبت معنوی کنه، نه مراقبت شیطانی. اونو بهش میگم مراقبت شیطانی. یعنی شما کمک شیطان شدی، اعوان شیطان شدی، شیطان انس شدی.
بله، خیلی خوب، ممنونم از لطفتون. دوستان شنونده ایم که دارن همراهی میکنن برنامه رو و از ابتدا هم مشارکت کردن تو بحث ما و پاسخهای خوبی دادن، دارن از تجربیاتشون صحبت میکنن و پیامک میزنن به برنامه، استفاده میکنیم. تلفن داریم آقای جلالی؟ بله، تلفن رو پخش کنیم.
زندگی خب همیشه پست و بلندی داره، ناگواری ها هم داره. دوستی داشتم میخواست از همسرش جدا بشه، چند سالی ازدواج کرده بود، بالاخره اختلاف بود بینشون. وقتی اومد به من گفت، منم با نهایت آرامش و تواضع اینو فهموندم که این کار تو درست نیست، بهتر نمیشه بلکه بدتر میشه برات. غیر اینو نصیحت کردم، الحمدلله نظرش برگشت و سر زندگی رفت. الان بچه‌م داره، زندگیش هم خوبه. نیر رحیمی زاده هستم، از شهمین زاده تماس میگیرم. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون.
بله، ما هم سپاسگزاریم از تجربیات خوبتون. دارید صحبت میکنید در رابطه با کمک به دیگران، مراقبت معنوی دیگران اگر دچار بحران بشن، شما چجوری کمکشون میکنید؟
بحران در زندگی، مشکل یا اتفاق، تازه ما را بیشتر به طرف خدا سوق داده، تازه از خدا دور نشدیم. من خودم شاید بگم دو تا بحران تو زندگیم پیش اومد، تازه خدا راهنماییم کرد که چه کار کنم. یکی این که توی استان دیگه بودم، معلم بودم، اهل و عیال تو استان اصفهان بودم، با خدا هر روز درد دل میکردم، میگفتم خدایا اگر قربت خوب بود نمی اومدید دستور بدی که نماز را شکسته بخونید تو قربت. اگه قربت خوب بود دستور نمی دادی که نماز دونا شکسته بخونید، روز دونا نگیرید. پس منو نجات بده. دست به دامن خدا شدم، خدا به صورت معجزه منو نجات داد. از اون استان انتقال دادن به این استان. ما باعث تازه بحران ما را بیشتر، ما به آغوش نیاز داریم، آغوش محبت خدا نیاز داریم، نه اینکه قهر کنیم. قهر کردن یعنی چه؟ قهر کردن کار بچه هاست. ملکی از همه از دریشه.
کمالی که پیش اومده اونا رو امر بر صبر و حوصله و شکیبایی و بردباری میکنم و نکته های زحمیتی که جا داره بهشون بگم اینه که بهشون میگم این مشکل بزرگی که برای شما پیش اومده و این گره بزرگی که تو زندگی شما اتفاق افتاده، بدون خدا هم خدای بزرگه، و خدایی که همین مشکل بزرگ را آفریده خودش هم میتونه این گره بزرگ رو باز کنه، که امیدواریم خداوند متعال هیچ بحرانی رو در زندگی کسی قرار نده. اگرم بنا باشه اتفاقی بیفته، اون اتفاق انشالله عاقبتش ختم به سعادت و به خیر بشه انشالله.
بله خیلی ممنون. 935-41-62 فرمودن که من یه بچه داشتم از اول تولدش نرمی استخون داشت تا 8 سال او رو داشتم و بعد فوت شد. ناراحت بودم، اما خدا به من 3 تا بچه سالم داده و ممنونم از خدای خودم. خانم حسینی فرد، شهرستان نکا. فرزند خودم در حدود 25 سال پیش تصادف کرد و چند روز در کما بود که خودم و خانواده خیلی ناراحت بودیم. اصلا کفر نگفتیم، متوسل به امام رضا شدیم و به فرزندش قسمش دادیم که جواب گرفتم، هرچند که کامل خوب نشد ولی خدا رو شکر دارمش. خانم زهرا محمدی از شیراز در ارتباط با اینکه اگه بحرانی برای افراد خانواده، دوستان، همکاران و فامیل پیش بیاد چجوری کمکش میکنن، گفتن اول سعی کردم با محبت پیش برم و با چهره شاد باهاش برخورد بکنم. 913-86-54 برای یکی از نزدیکان این اتفاق افتاد، ما سعی کردیم غیر مستقیم بهشون کمک بکنیم، از لحاظ روحی با صحبت‌های معنوی که کردیم بحران رو خوشبختانه رد کردن. آقای مهدی غفوری از رشت نوشتن مصیبت‌های بالاخره اهل بیت رو یادآوری می‌کنیم و بعد مقایسه می‌کنیم این رو با مصیبت‌های خودمون که قابل قیاس نیست و از این راه میتونیم کمکشون بکنیم. 917-8201 مدتی پیشی که از دوستام در اثر گرفتاری با سرطان خیلی ناشکر شده بود که با سخنرانی های اساتید مختلف که براش میفرستادم خیلی بهتر شد. گفتم برای یکی از دوستامون موضوع طلاق اتفاق افتاده بود، بهش گفتم توکل کن به خدا و امیدوار باش، صبوری گذشت بکن، به خدا هم نگو مشکل بزرگی دارم، به مشکلات بگو که چه خدای بزرگی دارم، میبینی که زندگیت انشالله رو به راه میشه. و بدونیم که همه مورد امتحانیم و خدا هر کی رو بیشتر دوست داره سختی بهش میده. خدا رو شکر به زندگی برگشت این دوست من. خانم رزاقی این پیامک رو فرستادن و سوالی که یک شنونده مطرح کردن در بخش بعدی که با آقای فدایی میخوایم صحبت بکنیم، این سوال رو طرح میکنیم که شروع باشه برای صحبتهای بعدی ایشون.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
بله خیلی ممنون. اما سوالی که شنونده بزرگوار رو مطرح کردن، 937-42-05 گفتن شوهر من به دلایلی که از قبل داشت کلیه‌هاش از کار افتاده و الان دیالیز انجام میده. حالا اقوام شوهرم میگن که تقصیر من بوده، در صورتی که ما هیچ وقت با همدیگه مشکلی نداشتیم. خیلی این حرف برام سخته، چی کار بکنم؟ همون مثالی که از اتالی زدید که بجان که بیان دلداری بدن و مراقبت معنوی و مذهبی بکنن، بیشتر یه جورایی روان طرف رو به هم میریزن.
بله ما متوجه نمیشیم که گاهی یه کلمه، یه جمله ولو با نیت خیر چقدر آسیب میزنه و چقدر صدمه و لطمه روحی میزنه به افراد.
بله
ما یه بابی داریم در روایات عیادت، میگه که عیادت نوکا نکنید. عیادت نوکا یعنی عیادت کسی که سبک مغزه، کسی که احمقه. الان مثالی که شما میزنید دادم یاد این واژه روایی میندازه که اینا جنسش عیادت نوکاست، عیادتی که روح افزا باشه، ظرفیت افزا باشه، تسلی بخش باشه. این الان خودش له تو این شرایط. این شما این چه حرفیه دارید میزنید؟ و لذا باید حمایت کرد. ما یه چیز جالبی که از شنوندگان دارن زنگ میزنن و آدم از نگاه درجه دو و با یک نگاه پهپادی پرندهی به داستان نگاه کنه اینه که ببینید در اقصا نقاط کشور یه درصد کمی الان دارن زنگ میزنن، اما همه از این گرفتاری ها داشتن. یعنی
نوعاً.
این گرفتاری ها، مشکلات، سختی ها هست. مثلا توی پژوهش های مختلفی در بردن 40 مدل مشکل رو اسم بردن. و میزان ابتلا و پیش آمد این مشکلات هم گفتن. مثلا گفتن در حتی این مال 2015 است که در کل دنیا توی یک سال آمار دادن، گفتن در یک و یک ثانیه یک نفر به خاطر موتور تو دنیا صدمه میبینه، هر دو ثانیه یک نفر به خاطر طوفان میمیره، هر سه ثانیه یک نفر به خاطر فقر میمیره. مشکلات عدیده رو لیست کردن، زلزله، تصادف، آتش فشان، اتفاقات هوایی. دنیا اینجوریه، یعنی دنیا پر از سختی، مشکل، اتفاق. اصلا اینا همه هیچ کدوم اگه نبود دنیا چهار فصله. میبینید اصلا الان یهو میبینید آخر پاییز و اینهاست کجا سیل میاد. تا میان سیل رو جفت و جور کنن زلزله میاد. اصلا خمیر دنیا عجینه با سختی، مشکل، ابتلا و اسباب رنج بردن. طرح دین اینه، طرح دین اینه که نمیاد دنیا رو عوض کنه، میاد مؤمن رو عوض میکنه. آلیاژ مؤمن
نگاهش رو
با اون روی کرده معنوی که بهش میده و نظام باوری که و نظام فکری که براش میسازه، این نسبت به عالم متفاوت میشه. یعنی میتونه توی دنیا باشه اما سختی نکشه.
بله.
که تو داستان مراقبت معنوی همین دنبال میشه. ما چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم که آدم ها تبخیر بشن و زندگی ابری پیدا کنن، رو زمین نباشن که اینقدر تلاطم ها و موج های دنیا به همشون بزنه.
بله.
من یه داستانی رو از مقام معظم رهبری تقدیم میکنم، باز اگر فرصت بود خدمتتون هستم و الا انشالله فردا. ایشون میفرمایند که آدم ها در بحبوحه کار تهی میشند، دچار فرسایش میشند، حتی خصوصا تو کارهای اجرایی نیاز هست که دوباره برگردند. یعنی یک کسی رو شما فرض بکنید که زندگی طبیعی داره، در ظاهر هم هیچ مشکلی نداره، اما کارهای اجرایی زیاد داره، کار داره زیاد انجام میده. خود کار کردن و تلاش کردن، توی این گرما گرم کار قرار گرفتن، این باعث میشه که آدم گرفتاری ها و ناراحتی هایی براش اتفاق بیفته از لحاظ معنوی. بعد ایشون مثال میزنن، میگن آبی که از آسمون میاد پاکیزه و طیب و طاهره، بعد میمونه رو زمین تو استخ تو دریا آلوده میشه. اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه این آلوده شده دوباره تبخیر میشه، میره بالا دوباره تمیز میشه و بر میگرده. ایشون به اینا خیلی مثال قشنگ و لطیفی است. ایشون میگه ما به این کار خیلی نیاز داریم، این تبخیر شدن و دوباره برگشتن. و بعد ایشون توصیه میکنن به این که هم خودمون این نقش رو برای دیگران داشته باشیم، خصوصا کسانی که مسئولیتی رو دارن و کار اجرایی میکنن، اینا هم باید به این فکر باشن. ما باید خودمون برنامه‌ای برای خود مراقبتی معنوی داشته باشیم، یک. دو، برنامه‌ای برای مراقبت معنوی از دیگران داشته باشیم، و خصوصا تو شرایطی که شرایط سخت هستند بیشتر و بیشتر.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم جناب حجت الاسلام احمد جواد فدایی، کارشناس برنامه این هفته ما، که بحث‌های خیلی خوبی رو مطرح کردن، واکنش‌هایی که دوستان شنونده‌ام نشون دادن به بحث، پاسخ به سوال هم نشانگر اقبال مخاطبان این برنامه بوده. دست شما درد نکنه آقای فدایی، متشکرم. فردا ان شاءالله اگر عمری باقی باشه بحث رو در خدمت حضرت عالی پی خواهیم گرفت. سرفصل‌های بحث فردا رو میتونید بهش اشاره بفرمایید؟
ما بیشتر در رابطه با فنون و تکنیک‌های این مسئولیتی که امروز ازش گفتگو کردیم گفتگو خواهیم کرد. یکی از کارکردها و نقش‌های جدی حضرت زینب، چه تو اون کاروان پر ابتلا و چه توی زندگیشون، اگر سیره و زندگیشون رو بخونید، نقش جدی و پررنگ و پر اثر مراقبت معنوی برای خودشون و خانواده و فامیل و کاروانی که راه افتاده بودن داشتن. من میگم که بیام با هم عهد ببندیم از زینب، در حدی که میتونیم و زینبی تر زندگی کنیم، انشالله به داد مردم هم برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون و از اتالی خداحافظی میکنم. همچنان در خدمت شنوندگان عزیز برنامه روبرو هستیم.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن.
شروع یک روز پر از امید و آگاهی
در روبراه.
با روبراه حالتون بهتر میشه.
خوشبختی تو نگاهته، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
لوح سفید عمرتون با تلخی و سیانکون، با تلخی و سیانکون.
یکی از دوستان طلبه نقل میکرد: من برای درمان بیماریم به یه بیمارستان رفته بودم. اونجا پزشکی که همچین ظاهر مذهبی هم نداشت، من رو که با لباس روحانیت بودم خیلی مورد لطف و محبت قرار داد، طوری که این توجه ویژه برام سوال شده بود که این رفتار یعنی چی؟ به چه منظور این کارا رو انجام میده؟ خلاصه باب گفتگو رو با او باز کردم و علت رو جویا شدم. آقای دکتر گفت: من وقتی بچه بودم به خاطر بیماریم در بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری بودم. خانواده‌ام هم شرایط مالی خوبی نداشتن و جریان درمان بیماریم به کندی پیش می رفت و این مسئله در تشدید بیماری من خیلی مؤثر بود. یه روز آیت الله فیروزآبادی خودشون به بیمارستان اومدن و از بیماران عیادت می کردن. به تخت من که رسیدن، من رو در اون سن کودکی خیلی مورد ملاتفت و محبت قرار دادن و حتی مبلغ قابل توجهی هم برای درمان من هزینه کردن. شیرینی این رفتار آیت الله فیروزآبادی که در کسوت روحانیت بود اونقدر در دل من اثر گذاشت که تا حالا هر فرد روحانی رو که میبینم نسبت به اون احساس خوبی دارم و نمیتونم که بهش احترام نذارم.
بله، متشکرم از حمید آقای سوری. بخش روایی برنامه رو اجرا کردن. حالا پیامک بخونم از این اتفاقای تلخ و شیرینی که تو زندگی بعضی ها افتاده، یا خودشون یا دیگران که تلاش کردن کمکشون بکنن. بحث مراقبت معنوی خیلی بحث مهمی هست. گاهی اوقات ممکنه این عدم مراقبت معنوی به قیمت جان یکی تمام بشه، او رو به ورطه افسردگی بکشونه و خیلی از مشکلات روحی و روانی که ممکنه رخ بده برای فرد. گفتن یکی از دخترام همسرش معتاد بود، نمیخواسته همسرم بفهمه، مشکلات زیادی براش پیش اومد و بیمار شد و اتفاقات دیگه. من وقتی فهمیدم حالا کمکش کردم، براشون وام گرفتیم، خونه خریدیم کنار خونه خودم و هر روز بهش سر میزنم و از این جهت مراقبت روحی و روانی و معنوی رو دارم. 936-0769. هر کسی که مشکل براش پیش میاد اول براش دعا میکنیم و با محبت و دلسوزی بهش امید دادیم. 990-49-64. عرض کنم که گفتن پیش اومده این بحران ها، اما معرفیشون کردن به یه آدمی که تخصص تو حوزه مراقبت معنوی داره، به یک عالم دینی معرفی کردم که اون بهتر بتونه کمکش بکنه. خانم امان الله این پیامک رو ارسال کردن.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، وقتتون بخیر باشه. ممنون که با من همراه هستید در این بخش. همونطوری که سرمایه‌های مادی نیاز به مراقبت و حفاظت دارن، سرمایه‌های معنوی انسان هم برای پیشگیری از ویروس‌ها، آسیب‌ها، تهدیدها و خطرات نیاز به مراقبت و پاسداری دارن.
طبیعیه که اگر بدن سالم باشه ولی روح سالم نباشه و دچار آفت‌های شده باشه توی مسیر زندگی خودش، خب بالاخره میتونه یه جایی در جا بزنه، یعنی جسم دیگه یاری نمی‌کنه یا نه روح دیگه یاری نمی‌کنه جسم رو. بنابراین ما میگیم که بهتر انسان هم به دنبال سلامت جسمی و بدنی خودش باشه و هم به دنبال سلامت معنوی خودش.
معنویت میتونه چارچوبی برای تصمیم گیری باشه، چارچوبی که در اون تمام مشکلات، استرابها، ترسها و نیازهای خودمون را معنا کنیم و با این دیدگاه به مسئله نگاه کنیم. آقای ایزدخواه، فعال مراقبت معنوی.
مراقبت های معنوی جنبه پیشگیرانه هم داره، چون به طور کلی معنویت و سلامت معنوی یک گستره‌ایه که فرق نداره، برای هر انسانی میتونه کم و زیاد باشه. یعنی خود این استراب ها، بعضی وقتا تردید ها که وجود داره برای افراد، یا اصلا مشکلاتی که توی زندگی وجود داره، باعث میشه که سلامت معنویش در واقع به مخاطره بیاد، آسیب ببینه.
بله.
خب درمانش چیه؟ درمانش همون مراقبت های معنوی، دعا درمانی، یکی از این های که اصلا توی غرب هم اصلا این موارد هستش.
یکی از مراکزی که در بحث مراقبت و سلامت معنوی ورود کرده وزارت بهداشت بوده که برای امید دادن به بیماران گروه سلامتی معنوی را در فرهنگستان علوم پزشکی ایران راه اندازی کرده تا هم بیماران و هم همراهان بیمار امید به زندگیشون را افزایش بدن. آقای مهدوی، مدیر مؤسسه سلامت معنوی:
یه مدت خیلی کمی است که توجه به بُعد معنوی و نیازهای معنوی در واقع بیماران مورد توجه قرار گرفته و البته متاسفانه همچنان در بعضی از مراکز درمانی یه مقدار مقاومت هم نسبت به این مسئله میشه.
بله.
یعنی اینکه توجه بیشتر به این جنبه است که بیمار نیاز به مراقبت‌های جسمی داره و هیچ توجهی به نیازهای معنوی و نیازهای عاطفی بیمار نمیشه.
بله.
در حالی که در دنیا این در واقع ثبت شده و ضبط شده و مورد قبول دنیاست.
طبق تحقیقاتی که انجام شده، در مراکزی که مراقب معنوی حضور داشته، به شکل قابل توجهی مصرف برخی داروها مثل داروهای مسکن کاهش پیدا کرده. آقای میرمعینی از فعالان معنوی در مراکز درمانی که این موضوع را تایید میکنه:
توی مثل بیمارستان میلاد تهران که از حالا چندین سال پیش بحث مراقب معنوی داشتن، خودشون اذعان داشتن که اونجا از بعد ورود در واقع مراقب معنوی آمپولا یا داروهای مسکنی که استفاده میشه به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. بیمار نیاز به روحیه داره، چون انسان روحیش که از دست میده قطعا رو روند بهبودی بیماریش تاثیر میذاره.
آقای احمدی فراز، فعال در حوزه مراقبت معنوی:
هدف اینه که از لحاظ سلامت روحی روانی یا سلامت معنوی وضعیت بیمار ارتقا پیدا بکنه که این در فرایند درمان تأثیر داره.
با وجود اینکه یک دهه از تشکیل گروه سلامت معنوی در فرهنگستان علوم پزشکی ایران میگذره، اما هنوز هیچ واحد درسی در برنامه تحصیلی دانشجویان گروه علوم پزشکی وجود نداره، نکته‌ای که نیاز به توجه بیشتری از طرف مسئولان داره و انتظار می‌رفت که تا به امروز توجه جدی‌تری نسبت به این موضوع داشته باشند.
می‌خواید حس بهتری داشته باشید؟
می‌خواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
خب ممنونم از توجهتون، از همراهیتون. سلامت و تندرست باشید و در مسیر دین و حفظ معنویات حرکت بکنیم و خداوند انشاءالله تو این مسیر ما رو کمک بکنه. تماس و خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوستان من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم
ای دوستان من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم این است دائم پیشم، کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای گلستانگان من کیستم من کیستم دست من و دامان تو گوش من و فرمان تو از بند رنجم وارهان من کیستم من کیستم
ای دوستان ای دوستان من کیستم من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم من کیستم